Someone در اصول بر طبق متن کفایه به بحث از ثبوت و عدم ثبوت حقیقت شرعیه رسید که در سه محور بحث را ادامه دادیم. یکی اثبات حقیقت شرعیه از طریق وضع انشائی به این بیان که آیا شارع مقدس الفاظ نماز، زکات، حج، صوم و همینطور بعضی از الفاظ دیگر در باب عبادات و پاره از معاملات را آیا به این صورت که فرموده باشد من صلات را وضع کردم برای مثلا ارکان و اعمال و از کار کذا و کذا گفته باشد وضعت و لفظ صلات که خود وضع رو تحت انشاء قرار داده باشد. در این جهت بحث کردیم. این یک بهتر که خود وضع و ماده وضع و سایر الفاظی که مفاد وضع را دارند تحت انشاء قرار داده باشد. وضع تعیینی از طریق انشاء وضع. محور دوم انشاء به نحو استعمال بود که با استعمال که مرحله دوم از وزن است، متأخر از وزن است، با خود استعمال وزن را محقق کرده باشد. کما این که در عرف شخصی فرزند تازه به دنیا آمده خودش را با جعنی به حسنن به حسینن با این شیوه با نفس استعمال وضع را محقق کرده باشند. این محور دوم. محور سوم وضع بود نه به انشاء وضع و نه به استعمال بندی که وضع بود به نحو وضع تعینی در مقابل قسم اول و دوم که وضع تعینی بود، شکل سوم و صورت سوم و فرض سوم وضع تعینی ناشی از کثرت استعمال بود. در هر سه قسم مباحثی را مطرح کردیم و فعلا بس به اینجا رسید که آیا ثبوت یا نفی حقیقت شرعیه ثمر دارد یا ثمره ندارد. مرحوم آخوند در کفایه قائلند این که ثبوت حقیقت شرعیه دارای اثر است. برخی قائلن به نفی اثر. من نص عبارت مرحوم آخون را در اثبات ثمره میخوانم تا محورهای کلام ایشان در بحث از ثمره مورد توجه و مورد بحث قرار بگیرد. قال رحمت الله: و اما الثمره بین القولین فتظهر فی لزوم حمل الالفاظ الواقعة فی کلام الشارع بلا قرینة على معانیها اللغویه مع عدم ثبوت و على معانیها الشرعیه على ثبوت فی ما اذا علم تأخر الاستعمال و فی ما اذا جهل التاریخ ففیه اشکال. در این عبارت همونطور که توجه داری بین دو قول، یعنی بین قول به ثبوت و به قول نفی ثبوت، فرمودن ثمره این است. چیست اون ثمره؟ فرموده است که اگر ما علم داشتیم که استعمال این الفاظ، یعنی الفاظ صلات، زکات، خمس، اینجور الفاظ استعمال شده بعد از وضع و بعد از نقل، بعد از این که شارع آمد لفظ صلات را از معنای لغویش، معنای لغوی صلات چه بود؟ طبق بحث‌های قبلی گفتیم در معنای لغوی صلات گفته از صلات لغتاً به معنای دعاست یا به معنای میل و عطف و توجه. ما قائل شدیم که شارع مقدس لفظ صلات را از معنای لغوی یعنی میل یا عطف یا دعا نقل داده، تغییر داده به معنای جدید، نقل رو و وضع رو قبول کردیم و بعد از طرفی تاریخ استعمال رو هم دانستیم، فهمیدیم که استعمال در کلام شارع بعد از نقل صورت گرفته. خب چون مبنا پذیرش وضع و نقل و استعمال هم بعد از نقل در کلام شارع اومده، خب این کلمات رو ما حمل میکنیم بر معنای جدید، یعنی بر همون حقیقت شبیه. پس بنابر ثبوت حقیقت شرعیه، این کلمات مورد بحث اگر بعد از نقل و وضع استعمال شد، تاریخ استعمال رو و تأخر استعمال رو از وضع ما دانستیم، تاریخ رو که در چه تاریخ استعمال شده دانستیم، ولو بدون قرینه استعمال شده حمل میشه بر معنای جدید. اما اگر چون چه قائل به ثبوت نشدیم، قائل به نقل نشدیم، حقیقت شرعیه رو قبول نکردیم، ولو ما استعمال را، تاریخ استعمال را بدانیم، نگاه میکنیم اگر با قرینه استعمال شده بود نسبت به معانی جدید، خب به اتکا و اعتماد و تکیه بر قرینه معنای جدید ازش استفاده میکنیم، و الا اگر چنون که قرینه نبود حمل میکنیم بر همون معنای لغوی. پس بنابر پذیرش حقیقت شرعیه در فرض علم به تأخر استعمال، الفاظ اگر بدون قرینه استعمال شد حمل بر معنای شرعی می شود، بر معنای جدید می شود. اما اگر ما حقیقت شرعیه را قبول نکردیم، قرینه اگر داشتیم بر معنای جدید بر طبق قرینه، و اگر نداشتیم ما حمل بر معنای لغوی می کنیم. روشن شد که ثمره مترتب در تاریخ علم به تاریخ استعمال طبق ثبوت معنای جدید و طبق عدم ثبوت قرینه اگر بود فدا، و اگر قرینه نبود حمل بر معنای لغوی. حالا اگر چنانچه تاریخ استعمال رو ندانستی، علم به وضع و به نقل داریم ولی نمیدونیم آیا استعمال بعد از وضع یا استعمال قبل از وضع قرینه هم نیست، در جهل به تاریخ استعمال، در جهل به تأخر استعمال، اینجا دیگه نمیتونیم حمل بر معنای چی بکنیم؟ حقیقی بکنیم. حمل بر چه باید کرد؟ در جهل به تاریخ استعمال بر معنای شرعی که نمیتونیم حمل بکنیم، بر معنای لغوی آیا ما میتونیم حمل بکنیم یا نمیتونیم حمل بکنیم؟ آیا اینجا اصلی داریم، قاعده‌ای داریم که به اتکای اون قاعده در جهل به تاریخ استعمال تکلیف رو روشن بکنیم؟ آیا می شود با اصل عدم نقل تکلیف روشن بشه؟ با اصل عدم نقل آیا تکلیف روشن می شود یا نمی شود؟ بعضی ها گفتن اگر ما علم به وضع داشتیم ولی تاریخ استعمال مشخص نبود، تاریخ استعمال مشخص نبود، با اصل عدم نقل یا با اصل تأخر استعمال اثبات میکنیم که استعمال بعد از نقل، با اصل عدم نقل با یا با اصل تأخر استعمال اثبات میکنیم که این استعمال بعد از نقل و در نتیجه حمل بر معنای شرعی میکنیم. ولی صاحب کفایه در اینجا میفرمایند این اصل عدم نقل یا اصل تأخر استعمال یا اصل عملی است یا اصل عقلایی. اگر اصل عملی باشد، به دو جهت این اصل قابل اعتماد نیست. اگر اصل عملی باشد، اصل عدم استعمال الى زمان الوضع به دو جهت اگر اصل عملی باشد قابل جریان نیست، و اگر اصل عقلایی هم باشد باز این اصل قابل قبول نیست. حالا اگر اصل استصحاب باشد، دو تا جهت نقص در این اصل است، دو اشکال بر این اصل جاری است. اولا این اصل مثبت است، چرا؟ به خاطر این که تأخر استعمال که مستصحب ماست یا عدم نقل که مستصحب ماست نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی. موضوع حکم شرعی ظهور این الفاظ است در معانی جدید. اصل عدم استعمال الى زمان الوضع یا اصل تأخر استعمال نسبت به اثبات ظهور مثبته، خودش حکم شرعی نیست، موضوع حکم شرعی نیست، لازمه عدم استعمال یا تأخر استعمال ظهور اثبات وضع و این لازم لازم عقلی است. اشکال اول اصل استصحاب مثبت بودنه. اشکال دوم این اصل معارض است، معارض داره. معارضه یعنی چی؟ یعنی مبتلا به معارضه است. همونطور که استعمال و نقل از عوارض و مسبوق به عدم، استعمال هم از عوارض و مسبوق به عدم. اصل عدم نقل را شما استصحاب میکنید، اصل عدم استعمال رو شما تا حالا استصحاب میکردی. اصل عدم استعمال، اصل عدم نقل هم جاری میشه در مقابل استصحاب عدم استعمال الی زمان نقل و زمان وضع. اصل عدم نقل و عدم وضع الى زمان استعمال هم ما داریم. این تصویر معارضه. اشکال دوم این استعمال، اشکال دومش این است که این استصحاب اثر نداره، این استصحاب اثر نداره. پس اصل استصحاب اگر باشد، دو اشکال متوجه جریان اصل اشکال بی اثری و اشکال فقد اثر، که عنوان این اشکال فقد مقتضی است، از مقتضی نداره. اشکال دوم ابتلاء این اصل به معارضه، از مانع داره. اگر اصل استصحاب باشه از این دو جهت خدش وارده، اما اگر اصل عقلایی باشد، عقلا چون این اصلی ندارن. چون ما در مورد نقل دو صورت و دو فرض داریم، گاهی اصل نقل مورد اشکاله. یک لفظی لغتاً معنایی داره، نمیدانیم آیا از نظر لغوی، از معنای لغوی به معنای جدید نقل شده یا نشده. اصل نقل اشکال داره، اصل عدم نقل جوریست. اصل عدم نقل در جایی که اصل نقل به معنای جدید مورد تردیده جاریست. اولا اصل را جاری می دانن. هر جا در اصل نقل ما شک و تردید داریم. اما اگر اصل نقل مثل مورد بحث ما بنابر قول به ثبوت حقیقت شرعیه محرز بود، در تقدم و تأخر این نقل و این وضع نسبت به استعمال تردید داشتیم، اینجا عقلا چون این اصلی ندارند، پس اصل عدم نقل اگر استصحاب بود دارای دو خدشه و دو ایراد بود، اگر اصل عقلایی باشد دارای این ایراده که عقلا هرگاه در اصل نقل شک و تردید بود اصل دارن اصل عدم، اما در جایی که شک در تقدم و تأخر دارن چون این اصلی در بین عقلا مقبول نیست، وجود نداره. بحث ثمره رو مطرح کردیم. ثمره از نظر مرحوم آخوند مترتبه. حالا یک نظر هم هست که این نظر بر نفی ثمره تکیه کرده، که در جلسه بعد انشاءالله اون نظر رو هم مطرح خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آل محمد.